یک بار
در حین بررسی مسیر برای مانور به یک بمب عمل نکرده عراقی برخورد کردیم. بمب به اصطلاح بچه‌های تخریب گل کرده و هر لحظه با یک ضربه امکان انفجار آن بالا بود و خطر خنسا کردن آن بسیار بیشتر از انفجار آن بود. تصمیم گرفتیم آن را در یک مانور مقابل بچه‌های گردان‌های پیاده منفجر کنیم. با این کار هم از شرش خلاص می‌شدیم و هم گردان‌ها گوششان به انفجار بمب در فاصله نزدیک عادت می‌کرد. این کارها خوراک من بود. اگرچه برای اولین بار بود که روی یک بمب عمل نکرده و سنگین کار میکردم، اما هیچ ترس و اضطرابی نداشتم. اما اینکه یک بمب گل کرده باید با چه موادی و در چه فاصله ای منفجر شود برایم مهم بود. بمب نه با سر بلکه با پهلو به زمین خورده بود و شاید دلیل عدم انفجارش همین بود. ماسوره بمب در انفجار باید تحریک میشد، لذا 3-4 پوند ماده انفجاری زیر ماسوره گذاشتم و 2-3 مین ضد تانک دور بمب کاشتم و مواد انفجاری را با فتیله انفجاری تا فاصله مناسب مدار کشی کردم. من و چند مربی از وجود بمب و برنامه انفجار خبر داشتیم. قبل از حرکت فقط مسئول گردان‌ها و گروهان‌ها را با مسیر حرکت آشنا کردم و البته به آنها هم نگفتم که قرار است یک بمب در فاصله 200 متریشان منفجر شود. تأکید کردم که کجا بایستند و از کدام نقطه جلوتر نیایند. با احتساب فاصله 200 متر از منطقه انفجار تا استقرار نیروها، کسی در معرض ترکش و موج انفجار قرار نمی گرفت و تنها خطر احتمالی برای خود من بود که باید از فتیله انفجاری استفاده می کردم. فتیله راحت روشن می شد و به سمت بمب می رفت. من باید بعد از روشن کردن فتیله به حالت دویدن تا آنجا که ممکن بود از بمب دور می شدم و نباید در حین دویدن بایستم و یا زمین بخورم. در شب موعود گردان ها حرکت کردند. به فاصله 200 متری که رسیدن فتیله را روشن کردم و فرز و چابک تا می توانستم دویدم و پشت یک کپه خاک قایم شدم. با انفجار ناگهانی بمب صدای مهیبی زمین را لرزاند و در شعاع انفجار چشم‌های مبهوت نیروها به روی نقطه‌ای متوقف شد که توده عظیم از دود و آتش و خاکستر به هوا می‌رفت. بعد از این انفجار فرمانده گردان‌ها به شوخی می‌گفتند: برادر مرتضی، تمام هوش و حواس ما این بود که پایمان نخورد به سیما و نیافتیم روی مینا. نمی‌دانستیم که قرار است قیامت را نشان ما بدهی. آذر ماه سال 64 برای مرخصی به ملایر رفتم و نه تنها من که همه بچه‌ها، حتی آنها که زن و بچه داشتند، در شهر هم هوای جبهه می‌کردند و آنقدر که برایم هم رزم وقت می‌گذاشتند به خانواده‌هایشان نمی‌رسیدند. آخرین و ضعیف جبهه ها و نحوه شهادت بچه ها یا دلایل پیروزی یا شکست در یک عملیات در همین پاتوق بچه ها جبهه رد و بدل می شد و من بیشتر خبرهای تیپ انصارالحسین، به خصوص تخریب، را دنبال می کردم. حاج حسن تاجوک با توییت های فرماندهیش می آمد جلوی منزل من، 3 بوغ می زد و من صبحانه را خورده یا نخورده جلد و چابک سوار ماشین او می شدم. از آنجا سراغ معاونش حاج مصطفی طالبی می رفتیم. با اینکه او هم مثل حاج حسن متأهل بود، خانواده را رها می‌کرد و به ما می‌پیوست و می‌رفتیم سر وقت یکی از فرمانده گروهان‌ها به نام جواد ملطفی. جواد بچه خوش سلیقه‌ای بود که از قبل داخل یک ماهیتابه سوروسات نهار را برای کباب تابعی با گوشت و سیب زمینی و گوجه آماده کرده بود. سر راه تابه را به سنگکی که فامیلشان بود می‌داد و سر ظهر می رفت و با 2 سنگک که برشته و کباب تابعی داغ و چرب می آمد. این کار هر بار با یک غذا و میزبانی یک نفر و گاهی در منزل بچه هایی که اهل و عیال داشتند انجام می شد. همین جا بود که گوش تیز می کردم که ببینم به تخریب تیپ کی رفته و کی آمده و الان در کدام منطقه است. حاج حسن که خودش عضو شورای فرماندهی تیپ انصارالحسین بود گفت: مرتضی، همه چیز در تیپ عوض شده. فرمانده تیپ حاج حسین همدانی رفته و حاج مهدی کیانی آمده و این حاج مهدی یک فرمانده با تجربه جنوبی است که یک تیم قطر هم با خودش آورده است، از رئیس ستاد تا مسئول طرح و عملیات تا گردان تخریب. پرسیدم فرمانده گردان تخریب کیه؟ گفت: یک جوان خوزستانی که به اندازه یک پیر با تجربه است. تا اینجا خبر داشتم که آقا جواد غزل که قبلا مسئولیت واحد تخریب را داشته به پاوه رفته و کار را به معاونش حاج اسقر مینایی سپرده است، ولی به فکر فرو رفتم و یادم آمد که حاج حسن تاجوک به جای لفظ واحد تخریب از واژه گردان تخریب استفاده کرد. با تعجب پرسیدم: درست شنیدم؟ تو گفتی گردان تخریب؟ آره، گردان تخریب، با یک فرمانده گردان دوست داشتنی و خاکی به اسم حمید درویشی. حساب دستم بود و می دانستم این که با آمدن فرمانده تیپ جدید واحد تخریب به گردان تخریب ارتقا پیدا کرده حتما نشانه اهتمام این فرمانده به امور تخریب است. حالا از سه جهت بیشتر مشتاق کندن از پادگان شهدا و پیوستن دائمی به تخریب تیپ انصار شدم. اول اینکه با وجود حمایت و اصرار حاج حسن تاجوک از رفت و برگشت های مقطعی به پادگان و جبهه خلاص می شدم و از بلا تکلیفی در می آمدم. دوم اینکه شیفته کار با فرمانده نادیده تخریب بودم که در این مدت کوتاه همه از شخصیت آرام، نرم و ارتباط دلی او با بچه ها حرف می زدند. و سوم اینکه برایم مهم بود که فرمانده تیپ که هنوز او را مثل فرمانده تخریب ندیده بودم به دنبال گسترش سازمان رزم و توجه به جایگاه تخریب است و من هم با تمام علاقه ام به کار تخریب به عنوان مربی می توانم گوشه ای از کار را در این گردان داشته باشم. چند روزی مرخصی در ملایر خیلی زود تمام شد. دیگر پدر و مادرم به دوری من عادت کرده بودند. مادرم ساکم را آماده می کرد و داخل آن کشمش و گردو می گذاشت و پدرم که اوائل قد و قواره ام را برای رفتن به جبهه کوچک می دانست به شکل و شمایلم و ریش و سبیل نرم و کوتاه هم نگاه می کرد و می گفت: برای خودت مردی شدی، باید فکری به حالت بکنم. و نمی دانست فکر من جای دیگر است و حالم جز با رفتن به تخریب سر و سامان نمی گیرد.